بسم الله الرحمن الرحیم. چه سعادتی است که نام دوست بر زبان آدم باشه و یاد او در دل آدم باشه و راه او در پیش روی آدم باشه. نام خودش انگیزه یاده. وقتی اسم کسی رو میبرن شما یاد اون میکنه. گفتی از آن حجره که پرداختند رخت عدم در عدم انداختند، مرغ طرب نامه به پر باز بست. مرغ شادی یک نامه آزادی رو به پای خودش بست و رفت اوج گرفت. بخواد بگه شادی ما چقدر اوج گرفته، اینقدر اوج گرفت که هفت پر مرغ ثریا شکست. یعنی مرغ ثریا که بلندترین پرواز آسمان رو داره و در ژرفای آسمان هست، هفت پرش، یعنی چون ستاره هفت است، ثریا هفت ستاره است، اگرچه که شش تا الان میبینن ولی قدیم هفت بوده، یکیش کم رنگ شده، همجت هفت خواهرونش میگفت. این هفت پر مرغ ثریا شکست. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. حالا خیلی معنی داره، آدم وقتی که یه جایی بره دیدار بکنه، بقیه مردم میان به دیدن اون، میگه تو دیدی؟ پس من میام به دیدار تو. تو اون دیدی؟ من بیام به شما آنان ببینم که تو بینن. ما که دستم نبی آیم تبینو، ما که نمیتونم بیام تو رو ببینم، برم ببینم که کیا تو رو دیدن، من بیام تو رو اونا رو ببینم. دل به زیارتگری دیده رفت. گفت این دیده محراب ابروی ما، محراب نماز ما، این چشمیست که دیده، چشمیست که دیده. بنابراین رفت اونجا و غمزه دیدن که در اون چشم غمزه زبان تیزتر از خارها، زلف گرهگیرتر از کارها، هر مژه هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده، بوسه چون می مایه افکندگی. چون شراب میندازه آدم اگه قوی باشه، بگه شراب صوفی کش، شراب تلخ صوفی سوز، منتها این شراب ها که زیاد شراب هم نیست، اینا نمیندازه حسابی، اون شراب حسابی میندازه، میندازه که دیگه بلند نشی. گفت همچین میندازم که دیگه بلند نشی، صبح قیامت اون شام قیامت بلند بشی. اون حسابی میندازه آدم، این دو مرتبه آدم هوش میاد و دو مرتبه بار میذارن رو دوشش، بار میبرن از این ور اون ور. نظامی میگه که تو اگر از غیر حق مست بشی، خداوند غیرت داره، میگه اگه مست من شدی دیگه فرید نداره، روزگارم کارید نداره، هیچ کس کارید نداره، اما اگه مست چیز دیگری شدی، مست مقام شدی، مست شراب شدی، مست میز شدی، ساقی هوشیار کن پشت مستان پشت میز را، اگه مست میز شدی، اگه مست عنوان شدی، یک کیلومتر عنوان بر خود درست کردی، قطب ال نمیدونم اقطاب سیر ال نمیدونم فلان، بر بعضی از چیزها نوشتن که این چند سطر عنوان پیدا کردی، اگه مست این چیزا شدی، مست خواب و خیال شدی، هوشیارت میکنن. هوشیارت میکنن دو مرتبه، آدم وقتی به هوش اومد میزننش دیگه، شلاق میزنن، چون مست رو میگن تا موقعی که مسته نباید بزنن. در فقه هم گفتن که مست باید بزنن هوش بیاد بعد بزنن. مولانا میگه خواستی اگه من هوشیار شدم بزن، اگه من هوشیار شدم بزن، چون که مستم کرده ای حدم بزن. شر مستان را نیارد حد زدن، می قبول نکنی مستان را باید بزنن، چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم خود شدن هوشیار من، اگه وقت هوشیار شدم بیم بزن. بنابراین اون مستی هست که میندازه و کرشمه هست که میکشه. به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، این همه را از آدم میگیره. اون کرشمه صوفی کش رو برای امام حسین کردن که مرحوم پدر گفتن نوید وصل دادی تا تو ای با مهر یار امشب، حریفان یک به یک کردن از کویت فرار امشب. خیلی وقتی خبر وصل بهشون دادن فرار کردن رفتن، چون اون نوید وصل داد گفتش که فردا شب وصاله، همه فرار کردن. من و دل هم بر این پیمان که از کوی تو بگریزیم، کمندی سخت افکندی ز زلف تابدار امشب، بیفکندی کمند از زلف و بگرفتی کمان زبرو، خدنگ از تیر مژگان، کیست مرد کارزار امشب. بنابراین گفتش که بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. و گفت نظامی که در دهن از خنده که راهی نبود، انقدر خنده بود که راه نمیداد که آه میخواست در سری به ما بزنه، خنده نمیذاشت، ترافیک خنده. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. برای اینکه اونجا صبر دیگه از بین رفته بود، عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر تهی دست ماند. عقل که اینجاست که عقل دیوانه میشه، اینجاست که عقل در حقیقت عاقل میشه. تازه خلق مجد گفتش که هر کی که عاقل بود، هر کجا که عاقلی بود، اینجا دم از جنون زد، اونجا عقل دیوانه شد. حافظ میگه عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ عقل دیوانه میشه. عشق که این همه بحث میکنن، مکرر گفتیم که بحث میکنن که آقا عشق چیه، عقل چیه. عقل وقتی که به اون مرتبه یک کمال رسید و تو اون محفل راه بده کرد و عاشق میشه، دیگه عقل نیست، اسمش عشقه. وگرنه هم عقله، عقله که دیوانه میشه. یعنی همون قوه ادراک ماست که قدیما چیزای جزئی رو ادراک میکرده، حالا به یک ادراک عظیمی رسیده که اونجا دیگه محض شده، به نامتناهی رسیده. وقتی عقل از مرز متناهی میگذره، نامتناهی میشه. من و شما کی به هم میرسیم؟ در نامتناهی، در تناهی. برای اینکه شما داری میری، منم دارم میرم، من تو، من همطوری، شما میگی منم میگم، موازی میریم. کی میرسیم به هم دیگه؟ در نامتناهی. در نامتناهی خطوط موازی اونجا هم دیگه قطع میکنن. گفتن چه شلوغی اونجا در نامتناهی. نامتناهی چشمه آبی است که زیرش با کنارش درخت سیب هم هست و اونجا آدم ها این خطای موازی که خسته و مونده بعد از میلیون ها فرسنگ میرسن اونجا، یه استراحتی میکنن اونجا. ما این کشمکش ها رو مثلا علت و معلول، حادث و پرچوت که قدیم، این بحث های کشمکش که تا قیامت ادامه پیدا میکنه، جبر و اختیار در میان جبری و اهل قدر، همچنین تا 8 بحث سی پسر تموم نشه این بحث. برای اینکه این همینطور خط موازی گرفته و محدود هم هستن، به نامحدود نمیرسن. وقتی انسان میرسه به عالم نامحدود، جبر و اختیار میرن بغل هم. یه جبری پیدا میکنی که این اختیاره، یه اختیاری پیدا میکنی که این جبره. میگی که من بی اختیار رفتم طرف او. این بی اختیار جبره؟ جبر نیست. اختیاره؟ اختیارم نیست. اونجا میفهمی که علت و معلول نیست که انقدر بحث میکنی که علت بوده چیه، معلول چیه، حادث چیه، قدیم چیه. تمام اینا در اون نقطه نامتناهی اونجا صلح میکنن با هم دیگه، تمام دعواها حل میشه. به همجد عشق ملتقای همه جنگ هاست، تمام جنگ ها در عشق صلح میکنن. چرا؟ برای اینکه اونجا نامتناهیه، نگاه انسان نامتناهیه، دید آدم نامتناهیه. جنگ ها مال اینه که من نمیدونم که شما قبلا کجا بودی، اولتو نمیدونم، آخرتو نمیدونم، باطنتو نمیدونم، ظاهرتم یه مختصری بیشتر نمیدونم و قضاوتم میکنم، دعوامون میشه. اما اگر من هوال اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن و به کل شیء علیم شدم، متصل به اون علم نامتناهی شدم، اون وقت دیگه همون رفتار رو میکنم با شما که خدا میکنه. گفتش که زرنی و من خلقت و وحیدا به پیغمبرش حتی گفتش که اینا رو اولا من هر کدوم به یه منظوری آفریدم، ثانیاً اینا رو هر کدومشون رو من در دلشون یه شوقی گذاشتم، تو زیاد هیچ چیز نکن که همینا رو یه جهت بکنی. اگر که خدا من دلش میخواست همه اینا رو هدایت میکرد، لهداهم اجمعین، اگه ما میخواستیم همشون هدایت میکردیم. تو قصه این چیزا رو نخور، تو هدایت کار خودت رو با عنوان یه رسول انجام بده، منو تنها بذار با اون بندگان، من خودم باشون صحبت میکنم. چرا؟ برای اینکه اون پشت پرده، اون چون همه چیزا رو میدونه، خودش آفریده، میدونه که این چجوری آفریده، کجا بوده. من خبر ندارم، میگم چرا همچین میکنه، ولی اون که خبر داره که تعجب نمیکنه، که چون خشم مال تعجب دیگه. آدم فکر میکنه چرا این حرفو نباید میزده، فکر میکنیم که نباید میزده، این حرفو زده، در صورتی که باید بفهمیم که خیلی باید میزده. اگر شما خوب مطالعه بکنی در بارش، میفهمید که باید میزده. برابر این گفتش که اونجا عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر تهی‌دست ماند. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ، چون زیر که میزنن میره تا صداش خیلی بیشتر میره، صدای زیر بیشتر میره صدای بم. و میگه که فتنه و آشوب، اون فتنه که خیلی هم خوبه اون سر زیر داشت، یعنی همینطور فرکانسش میرفت. فتنه سر زیر در آهنگ داشت، یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاض. ساز چی داشت میگفت؟ ساز داشت داستان محمود و عیاض تعریف میکرد. حالا چقدر داستان از محمود عیاض نقل شده، همه اینا تو این ساز هست، که اولا این عیاض رابطه عاشقانش با محمود، این رمز البته، وگرنه نه سلطان محمود کسی بوده، حالا عیاض هم ما نمیدونیم کی بوده، اصلا یک غلامی بوده آوردن، ولی اینا استخدام کردن این داستان رو برای بیان هزار معنی، که مولانا اصلا دیوانه میشده هر وقت داستان عیاض یادش میافتاده، قصه محمود و اوصاف عیاض، چون شدم دیوانه رفت نکنیز ساز. ای عیاض از درد تو گشتم چون موی، من کشتی ما رو با این رفتارهای عجیبت، که چه حرفای عجیبی میزنی تو. از آدم از این عیاض چقدر چیز میتونی یاد بگیره. گفتن که آقا این گوهر رو این عیاض عقلش نمیرسه، شما انقدر بهش بها میدین، گفت امتحانش میکنیم. گفت چه امتحانی؟ گفتن وزرا که یک گوهر گرانبها رو بیارین اینجا بدین به همه بگین که بشکنن، ببین چی کار میکنن. به وزیر اعظم دادن، گفتن قربان اختیار داری، این گوهر که خراج مملکتیه، اون یکی آوردن که دست به دست دادن و هیچ کس نشکست، دادن دست عیاض، گفتن اینو بشکن. سنگ رو ازش محکم زد روشو خورد کرد. گفتن دیدین قربان این اصلا عقلش نمیرسه. سلطان به عیاض گفت چرا شکستی اینا؟ گفت مگه نمیدونستی قیمت این گوهر رو؟ گفت ولی قیمت گوهر امر سلطان بالاتر از اینه. سنگ ما گوهر شکست و جرم هم بر سنگ ماست، ببخشید حیف هم بر سنگ ماست. سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست. اون گوهر رو باید شکست، برای اینکه گوهر امر او رو نباید شکست. گفتش که تو، از عیاض پرسیدش که تو بهتری یا من؟ خوب به خودت نگاه کن در درونت، ببین تو زیباتری، بهتری، کاملتری یا من؟ عیاض در درون خودش نگاه کرد، گفتش که تو. حالا این داستان احتیاج به توضیحاتی داره که من ازش میگذرم. خیلی داستان از عیاض هست، یکی اون داستانه که واقعا تفسیر اون آیه فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه از چی خلق شده، که اون داستان معروف که میدونید که در یه صندوقی لباسای قدیمیشو قایم کرده بود، کهنه که از راه اون دفعه آمده بود که هنوز مقامی نداشت پیش سلطان، و هر چند وقتی وقتی میرفت سر میزد به اونا که یادش نره که کی بوده، تا بعد وزرا باز توطئه کردن، گفتن این گنج داره و اینها، بالاخره آوردن و صندوق آوردن، دیگه گفت درشو باز کن، درشو باز کرد، آوردن بیرون، دیدن که لباس کهنه است، کفش پاره. گفتش که اونا باز دو مرتبه خواستن باز عیاض رو سیاهش بکنن، گفتن ببین چقدر این جدا صفته که با این همه ثروتی که بهش دادین اینا رو گردون تو صندوق. سلطان محمود هم بالاخره عقیده داشت به عیاض و میدونست که حرفش درسته، ولی برای اینکه جواب اونا رو بده پرسید، گفتش که اینا چه جمع کرده؟ گفت من که یادم نره، من روزی که اومدم با این لباس اومدم. ما یادمون نره، انسان غرور پیدا نکنه. تو یادت باشه فلینظر الانسان مما خلق، تو یادت نیست که لم یکن شیئا مذکورا بودی، حالا چه خبره شد فکر میکنی که کسی شدی؟ بنابراین این داستانها رو داره تعریف میکنه، یعنی داستان وفا، داستان عشق رو یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاض. شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. غزالان غزلخان ما باشیم انشاءالله، که گل ما و ریحان ما و چرای ما در بوستان نظامی باشه. شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. بعد میگه هر ستمی کو به وفا در گرفت، به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. هر ستمی میکردن گفتیم این وفاد از وفاداریش که این کار رو داره میکنه. هر ستمی کو به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، یعنی مثل جوی آب بر پای سبزه بوسه میزدم. گه شده او سبزه و من جوی آب، گه شده او گازر و من آفتاب. زان رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. یا بی خبرم، بله بی خبرم گر خبری داشتم. بی خبری ضمن ناسزام هست، اما ضمناً میگه که اگر خبر داشته باشم از خودم، بی خبر باشم اگه خبر داشته باشم از خودم در اون لحظه اون شب. چرا؟ برای این که من اصلا خبر نشدم، ما غرق در یه عوالمی بودیم، غرق شادی بودیم که کان ماه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. ما نفهمیدیم چطور شد که ناگهان اون ماه پنهان شد و این شیفتگان ماه زده و گفتش که مگر دیوانه خواهم شد. حافظ میگه در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. ماه نو از شیفتگان دور داشت. بعد این شعر خیلی عجیبه که نظامی میگه شیفته خیش بود، یعنی عاشق عاشقان خودش بود. این یه صفتیست که در ما هم هست. هر کس که ما رو دوست داره، ما بالاخره یه مهری در از او در دلمون میاد. انسان ها دوست دارن که کسانی رو که اونها رو دوست دارن، کسانی که اون یک سرگوشی آب بدن و یه چیزی بخوام بگن خیلی خوشنمه، البته میده بهشون نعمتی از یک کافی بهشون میده، ولی از اونی خوشش میاد که اومده خواستگاری. گفتیم یه شعری که از اونی خوش نمیاد که اومده اول پرسی میکنه و بعد استمزاج میکنه و بعد خودم تعارف میکنه اینا، بعد میگه ببخشید من قابلمتون بدیم به ما اومدیم، اومده یا نردبونتون اومدیم بگیریم اینا. از اونی خوش اومده که بیاد دیگه که بله ما مدتی بود که میخواستیم که با دایی جان خدمتون برسیم، از این خوشش میاد، از این خوشش میاد. خدا اون مولانا میگه که بعضی دعاها رو اصلا خدا مستجاب نمیکنه، برای اینکه خوشش میاد از اون دعا کننده، برای اینکه از اون یه بعضیا میان مثلا این میگه که یک مولانا میگه اگه یک آدمی بیاد که چیزی هم نداشته باشه و شأن و مرتبه هم نداشته باشه و نخراشیده و نتراشیده هم باشه دیگه بدتر، میاد در خونه مثلا میگه که آقا یه نونی به ما بده، شما برای اینکه زود راشه بگیره بره میگه آقا بیا برده نونو بهش میدید. اما اگر یک صاحب جمالی چشم ابرویی بیاد اونجا در خونه بگه که مثلا نون بدین، میگه که تشبیه بیارین تو الان فعلا نون تازه اینا مونده، نون تازه الان میپزیم، شما باشین اینجا حالا تشبیه داشته باشین اینا، بعد میگه که مادرم داره حلوا میپزه الان شما خود تشبیه داشته باشین که نمیذاره که اون بره فورا نون بگه برده برو. شما وقتی میرین در خونه او اگه دوستتون داشته باشه، خوش چشم ابرو باشین، نمیذاره که فوراً از اون در فرار باشین، فوراً دعاتون مستجاب نمیکنه. به این جهتی که گاهی اوقات یه دعاهایی رو نگر میداره برای اینکه شما اونجا بمونید، از شما خوشش میاد. گفتش که ناله عاشقان خوش است بنال. خداوند از ناله نبه من این که آدم چک باشه فرد بکنه، از این که آه من طور دوست دارم از این خوشش میاد. خلاصه ما هم از همین چیزا خوشمون میاد. این عکس جمال اوست که تو این عالم افتاده. هر چی که ما خوشمون میاد این معلوم میشه که اون خوشش میومده که ما خوشمون اومده، ما کسی نبودیم که. معلوم میشه که اون از عشق عاشقی اینا، ما هممون بیشتر از هر چیز از عشق عاشقی خوشمون میاد، اونم از همین خوشش میاد. منتها بر حسب مراتب انسان تعالی پیدا میکنه که بفهمه که کجا باید خرج بکنه چشم ابرو رو و کجا چه چشم ابرویی هست که از همه مقامش بالاتره. بنابراین شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. من یه قدم برداشته بودم اون صد قدم برداشته بود و بعد فهمیدم اون یه قدم خودش کمک کرده بوده که ما برداریم، ما کاری نبودیم. زن رو شب رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. بعد میگه روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار رو نبینم بخواب. زان همه شب یارب یارب کنم، نفهمیدم چطور شد صبح شد. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. دائما دارم آه میکشم، سیاه پوشیدم به دنبال این داستان گنبد سیاه، گنبد روز شنبه که متعلق به زحل گفته مریخ هست، ببخشید زحل یا اسم دیگر زحل چیه؟ کیوان، بله، تاج ایوان چو بوس زد قلمش قدمش. کیوان رنگش سیاهه و نظامی، حالا برای اینکه متوجه بشین که این شب چه شبی بوده و چرا این ناراحتن اینا که این شب تموم شده و چرا حافظ این شعر رو گفته که گریه و خنده عشاق ز جای دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. چرا شب سگودن و یعنی شادی، سرایدن یعنی شادی کردن و اینها، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. سحر گوشه مویه رو می زنن، مویم یه گوشه است در موسیقی، وقت سحر می مویم. چرا؟ به خاطر همین که یه چنین شبی به پایان رسیده، وقتی به پایان میرسه مویه و آه و ناله هست. حالا داستان این است که این داستان گنبد سیاه دقیقا همین داستان این شبه که یه پادشاهی بود نظامی، در چیز اول روز شنبه دیر شماسی خیمه زد در سرای عباسی. سرای عباسی سیاه بوده، اونا رنگشون سیاه بوده، رفت تو گنبد سیاه. بعد از بانوی اون گنبد خواست که براش داستانی بگه، اونم داستانی شروع کرد که بله یک بانوی بود از بزرگان شهر که ما دیدیم که یک روز سیاه پوشیده. پرسیدیم که تو چرا سیاه پوشیدی؟ گفت برای این که پادشاه سیاه پوشیده، من نمیدونم، من عزایی ندارم، سیاه بی عزا. گفتش پادشاه چرا؟ گفت والا پادشاه هم ما نمیتونستیم تا مدت ها ازش بپرسیم و یه شبی بالاخره به اصرار ازش پرسیدیم، داستان تعریف کرد. حالا این پادشاه یه پادشاه مهربانی بوده که چون گل باغ بود مهمان دوست. گل باغ چقدر مهمان دوسته، هر کی میاد میخنده. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چو سرخ گل در پوست. این مهمانداری هم درسی که از حضرت ابراهیم باید گرفت. میگن حضرت ابراهیم مهمانی دادن رو باب کرد و درس مهمانی رو باید از حضرت ابراهیم آموخت. حالا دلایلش رو انشاءالله شب دیگه میگم که چرا میگن خلیل، برای اینکه این عشق الهی سریان پیدا کرد و تمام وجودش گرفته بود و اوصاف الهی خلت بی وجوده، یعنی سریان کرده بود، یه گفتش که اجزای وجودم همگی عشق گرفت. نامیست من باقی و بر من و باقی همه دوست، عشق آمده شد چه خون من در رگ و پوست. این مقام ابراهیمه، چه خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا توهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست من بر من و باقی همه اوست. این خلت یعنی این که سریان پیدا کرده، به طوری که تمام وجودش رو، تمام ذرات وجودش رو پر کرده این دوستی و این عشق. و صفت رزاقیت حق هم که یکی از اوصاف الهیه تمام وجودش رو گرفته، بنابراین بی اختیار مهمان دوست میشه. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چه سرخ گل در پوست. این گفتش که ما هر که میامد، پادشاه تعریف کرد، گفت من هر که میامد احوالش میپرسیدم. خیلی خوب آدم احوال هم دیگر بپرسه، نه این احوال پرسیه بی معنی که حال شما چطور، حال شما خوبه، حال خان بچه ها چطور، اینا معنی نداره، اینا تعارفاته. گفت شما خوبین؟ چیز یکی از هنرپیشه چیزای نوازندگان اینا اسپانیا وقتی میخوان بگن سازت کوچه میگن شما خوبین؟ آقای بهاری بیچاره خبر نداشت از این اصطلاح. بعد استاد جلیل شهناز گفته بود که آقا شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چی دارن؟ اون خبر نداشت اصلا که فکر تاروی گری، گفت شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چی دارن؟ حالا این احوال پرسی نمیشه، آدم باید احوال دل آدم، دست بذاره رو دل آدم ها. گفتش که آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمود، بذار ببین این خاری نیست توی دلش، اگه میتونی در بیار. یک احوال پرسی یعنی اینکه تو چونی از مهنت روزگار، از سختی ها، از رنج ها، حالت خوبه؟ و ببینی در قیافش که نیست، و ببینی که در قیافش نیست، پیگیری بکنی. گفتش که احوال همه رو پرسیدم و یه روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه، هم سر و کفش و اینا همش سیاه بوده. پرسیدیم که خب داستان چیه، تو عزاد چیه؟ اینا گفتش که زین سیاه خود خبر ندارد کس، مگر آن که این سیاه دارد و بس. گفت این سر این سیاه پوشتن هیچ کس نمیدونه مگر اون یک سیاه پوشن، دیگه کس نمیدونه. گفت تو کی هستی از کجا میای؟ گفتش یه شهری است در ولایت چین، نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت نامه سیاه‌پوشان. اونجا همشون مثل ماه، ولی همه چون ماه در حریر سیاه، مردمانی همه به صورت ماه، همه چون ماه در حریر سیاه، در پرند سیاه. هر کی زان شهر باده نوش کند یا جرعه نوش کند، آن سوادش سیاه‌پوش کند. گفت هر کی بهت مشر یه جرعه بخوره سیاه‌پوش میشه. گفت چه شهری باشیم بریم؟ آدم خیلی علاقمند میشه که تو این شهر رو. بالاخره راه افتادن، یه نفر رو مأمور کرد و دست از پادشاهی اینا برداشت، این کنجکاوی گرفتش. بالاخره آمد و توی شهر یک مدتی که همه شهر سیاه‌پوش، از هر کس هم پرسید که آقا شما، خانم، آقا چرا سیاه‌پوشتی؟ گریه کرد و اشک ریخت و گفتش که بفرمایید شما، نمیتونم براتون بگم. تا بالاخره با یه قصابی آشنا شدن و اون قصاب هی پول بهش دادن و اینها، و اون قصابم هی شرمنده تر و هی شرمنده تر که آقا پول زیادی برای چی میدین اینا. بعد بالاخره گفتن که ما یه تقاضایی داریم از شما که بگه برآورده کنین ها، که میخوایم ببینیم این داستان این سیاه چیه. خاطری تو فکر فرو رفت و مدتی فکر کاری نکنین ها. بالاخره گفتش که دست پادشاه رو گرفت، گفت ببریم من برات بگم. گفتنی نیست، من فقط باید کاری بکنین خود بفهمین. دستش آورد و گفتش چندگاهی در این سبد بنشین، جلوه‌ای کن بر آسمان زمین. گفت چندی در این سبد بنشین. آوردش توی خرابه، یه سبد اونجا بود. گفتش برو تو این سبد بشین تا بفهمی که چه خبره. این در اومد تو سبدش، تو در سبد گذاشتن، یه مرتبه دید که سبد رفت به آسمان و تنوره کشید به آسمان. یه وقتش از کبد کرد بیرون، دید که عالم زیر پاش یک لقمه است. و بعد این سبد او رو برد نزدیک یک جزیره‌ای، یک سرزمین عجیبی، و اونجا دید یه پرنده عظیمی هم داره پرواز میکنه. پرید پای اون پرنده رو گرفت و اون پرنده که نشست، اینم با اون پرنده اومد پایین. حالا اینجا تو این باغ بوی عطر و گل و قرنفل و این فضای اسرارآمیز این باغ، پوش از سرش پریده. بس به اون باغ رو بخونی در نظامی که چه کرده، چه چشمه‌هایی، چه دیدی. بعد ناگهان چشمش افتاده به یک دسته حوریان و پریان، و بعد وسط اون حوریان پریان که همه مثل ماه روشن بودن، یه خورشیدی دیده، آفتابی پدید شده که خورشید و همه ناپدید شدن. این که حافظ میگه که آفتاب از روی او شد در حجاب، سایه را باشد حجاب از آفتاب. چقدر این شعر قشنگه که میگه که اگه روی او بتابه، خورشید غیب میشه. چرا؟ برای اینکه خورشید سایه است، با همه این نورانیت که داره سایه است. وقتی آفتاب بیاد سایه میره دیگه. سایه را باشد حجاب از آفتاب. گفتش که یک ماه روی دیدم اونجا، بعد یک خورشید روی، که اون خورشید رو تو نه مثل آفتابی که حضور غیبت افتاد، مثل اینکه همه این آفتاب رو دیده بودن. این گفتش که چشمم که به او افتاد دیگه، یک دل نه صد دل، که خواستم خودم رو مثل شمع فدای او بکنم، ولی موضوعی که اجازه ندادن. ما هرچی اونجا موندیم و التماس کردیم اینا که بذاریم ما خودمون رو فدای شما بکنیم، خلاصه می‌خواستیم به وصال اون معشوق برسیم، معشوقی که چهره خورشید داشت. بالاخره یسار گفتش که بابا، گفت امشب به بوسه قانع باش، بیش از این رنگ آسمان مخراش. گفت حالا فعلا همین نشستیم دور هم صحبت می‌کنیم، نمی‌خواد دنبال وصال نگرد، حالا بعداً به موقعش پیش میاد اینا. اینم اصرار و اینها، تا بالاخره گفتش که گفت یک چیز چشم را دربند تا گشایم در خزینه قند. گفتش که حالا چشماتی دقیق ببند تا من وقتی آماده شدم صدات میکنم. این چشماشو بست، وقتی گفت چشماتو باز کن، گفتش که چشمامو که باز کردم، خیشتن را در آن سبد دیدم. مونسم هیچ کس گرد من نبود، مونسم آه گرم و بادی سرد. آه گرم و باد سرد. چرا؟ برای اینکه همه این کسانی که تو این شهر سیاه‌پوش بودن، این بلا سرشون اومده بود. رفته بودن اونجا تو یک چنین عالمی پر از حور و پری، بهشت مطلق، منتها به خاطر یه اشتباهی، به خاطر اینکه خلق الانسان عجوله. آقا عجله نکن، حالا میرسی بهش. تو شاکر باش نسبت به این مقدار نعمتی که بهت دادن. زیاده خواهی ما رو دور کرد از او. و گفتش که این اون شب در واقع شبی بود که به پایان رسید برای اون پادشاه. و وقتی که برگشت دیگه تا آخر عمر، زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. ما شده فارق که زراح سحر تیغ زنان صبح در آمد زدر. من فکر میکنم یه بیتهوون پیدا بشه که آمد طلوع این صبح هولناک رو بتونه بزنه، یه همچین طلوعی رو کی میتونه با موسیقی اجرا بکنه؟ دریغا که موسیقی دانای ما از ادبیات الهام نمیگیرن. اگر این شب رو توصیف بکنن زیباییش رو، اصلا یک قطعه بسازن، یک سم بچه‌ها که مجموعه آوایی به نام شب باغ نظامی، و بعد وقت اون صبح رو توش بگنجونن که این صبح که شد چه خبر شده و چطور این بدناشون لرزیده و چه ناراحتی تولید شده، که توصیف میکنه نظامی که ما شده غافل که زراح سحر تیغ زنان صبح در آمده در چشمه خورشید ز مژگان من آب روان کرد بر ایوان من، چون ایوان ما چهرمونه، آب روان کرد بر ایوان من، از پی جانم سحر از جوی جست، پرید اون طرف رو تشنه کشی کرد و بر او پل شکست، بانگ برآمد ز خرابات من که فلک این است مکافات من. و صبح چه در گفتش که چشمه خورشید فسرد از دمم، خرمن عشبت که سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم، یعنی آهی کشتم که خورشید افسرده شد، چشمه خورشید فسرد از دمم، صبح چو در عشبت که گریه من بنگریست، از شفق در شفق از شفقت من خون گریست. یعنی صبح یه شفقی داره صبح که قرمزه، گفت این از قصه ناراحتی من خون گریه کرد اون شفق. و این که حافظ میگه که رنگ چشم من رنگ شفق یافت بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چکر مال هم میشه، و بر شفق از شفقت من خون گریست. ولی با وجود این میگه که با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد، و با همه اینها یه چیزی به من اون شب دادن که همه عمر از برکت اون یک شب من گرم بودم. نظامی میگه که آن همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود، ای بخجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طرفهای تو. ما شبهامون چرا روسیه شده؟ از روز کارهای بدی که در روز میکنیم. ای بخجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طرفهای تو، من که از این شب صفتی کردم، این صفت از معرفتی کردم، شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است، عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و آه دو سه دلخسته شد، آن همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود، صبح که پروانگی آموخته است. صبح چرا پروانگی آموخته؟ برای اینکه مثل پروانه خودش در مقابل خورشید، چون صبح اون طلوع اولیه رو میگن، پروانگی آموخته یعنی خودش فدای خورشید میکنه. صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از این شمع نیفروخته است، کوش که از این شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که از این شمع به یه چراغی برسیم، به یه داغی برسیم، و اون داغی که بر جگر لاله هست و اون شب دادن به نظامی، اون رو به ما هم هدیه بکنن انشاءالله که به برکت این شب فرخنده که به وجود ما فرخنده خواهد شد. اگر فرخندگی داشته مال اون بزرگوار بوده، برای ما نیست. اگر که ما به اون گوهر فرخندگی نزدیک نشیم، این شب فقط برای او فرخنده خواهد بود. برای ما موقعی فرخنده میشه که چیزی از اون عشق، چیزی از اون فداکاری، چیزی از اون جامه دریدن، چیزی از اون اسارتی که به تمام آزادی ها میارزید. گفتن که مثلا حضرت زینب اسیر بوده، تمام عالم اسیر او هستن هنوز. اون آزاد انسانی که به گوهر آزادی رسید، هیچ کس نمیتونه اسیرش بکنه. اونها آزادترین انسانهای عالم بودن. برابر این ما اگر که بخوایم اشکی بریزیم، که اون عشق این شادی باید باشه، به خاطر این باشه که ما از این سفره برکت به یک مائده آسمانی برسیم انشاءالله. و سلام.